جنگ جهانی دوم تعریف میشه به خاطر اینکه دنیا تقسیم میشه به دو بلوک شرق و غرب، هر کدوم از دو بلوک سعی میکنند برای همسانسازی کشورهای تحت پوشش خودشون هم الگوهای توسعه خودشون رو به اون کشورها صادر بکنند. اشاره کردن مثلا اصل 4 ترومن رو ما داریم در ایران بنا بود اجرا بشه، یا سازمان‌های بین‌المللی تأسیس میشه مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، که اینا تعیین کننده، تعریف کننده و تبیین کننده و صادر کننده الگوهای موجود باشن. این هم یه رویکردی بود. ما ممکنه بحثی به اسم توسعه، مدل‌های توسعه و یا الگوهای توسعه داشته باشیم، اما مسیر توسعه همه کشورها یک مسیر خطی هست. هر کدوم از کشورها در این مسیر یک جایگاهی دارن، بعضی جلوترن بعضی عقب‌ترن. اما اشاره کردن که این با تمام تحولاتی که در تئوری‌های توسعه پیدا شد، خیلی تلاشی بهبود بخش یا ارتقا دهنده برای خیلی از کشورهای جهان نبود. مثلا کشورهای آمریکای لاتین رو شما نگاه کنید، مثلا بعضی کشورهایی که در قرن 19 وضع بسیار خوبی داشتن مثل آرژانتین، در قرن 20 و 21 به وضع بدی دچار میشن، یا کشورهای دیگه. حالا تمام این مطالعات هم جمع‌بندی شد در مرکز الگو، تجارب کشورهای مختلف با مدل‌های توسعه، حالا یا وارداتی بوده برایشون یا خودشون بومی بوده یا هر چیز دیگری. یک رویکرد سومی هم هست که الگوی توسعه هر کشور باید متناسب با مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، بومی و جغرافیایی اون کشور باشد. الگوی پیشرفت روی این رویکرد سوار می شود. یعنی تجارب دنیا نشون میده که بالاخره همه کشورها یا همه مدل‌های توسعه به این نتیجه رسیدند که ما برای هر کشوری باید الگوی توسعه خاص خودش رو داشته باشیم، و تجارب کشورها نشون میده که این مسیر رو باید طی بکنیم. برای همین نوع الگوی خاصی که برای جمهوری اسلامی تعریف میشه با مقتضیات فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی خودش، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی نامیده میشود.
دست شما درد نکنه. آقای دکتر خوش‌چهره، حضرت عالی سابقه نمایندگی در مجلس رو هم داشتید. ما از بعد از انقلاب تا امروز بعضی مواقع به ناچار مجبور شدیم از الگوهای غربی استفاده کنیم، از نسخه های سازمان هایی که آقای دکتر زاهدی بابا هم فرمودن استفاده کنیم. ما الان مدعی هستیم که میخواییم به اون الگو برسیم. وقتی که اون الگو رو نداریم، به نظر حضرت عالی آیا میتونیم از تجارب الگوهای غربی استفاده کنیم یا خیر؟
پاسخ کنگوریش که گزینه 1, 2, 3, 4 بعد بگم گزینه 2 که نه. ببینید، ما تجربه قبل از انقلاب تدبین و ایناش که الان دکتر نکاتی گفتن که فرصت برای پاسخ این نیست، یعنی الان وقت انقدر کم میکرد خودم هم نمیتونم بزنم، ولی حرفای خوبی گفته شده، اگه چه من قبول ندارم بعضیشون، ولی حرف درستیه که مطرحه الان تو سطح محافل آکادمیک و دانشگاهی. ببینید شما برای که یه الگویی رو ببینید، مکاتب اصولا نظریه ها جمع میشه، میشه یک مکتب فکری. مکتب فکری رو بعد اگه شما پیاده کنید میشه نظامه، اون نظام اگر مکتب سیاسی میشه نظام سیاسی، مکتب اقتصادی شو بده کنه میشه نظام اقتصادی. یعنی نظام اقتصادی مثلا نئولیبرالیسم امریکا که در امریکا از یه جای دیگه مبتنی بر یک مکتب فکریه که این لیبرالیسم توشه، کلاسیک نئوکلاسیک برسیده شده به نئولیبرالیسم. ما بخواییم اونطوری نگاه کنیم تو یه سطح بالاتر، باز من دارم خیلی تیترن کلی میگم فرصت تحنی، چون الان هم بحث مرکز همسال کلیدی داره مطرح میشه. ببینید، جامعه آرمانی داریم ما. این جامعه آرمانی مثلا شما اولین بار تو ادبیات مباحث کلامی فلاسفه دیدین مدینه فاضله بهش گفتن، از افکار افلاطون، ارسطو، اینا خیلی هی اشاره شده مدینه فاضله. حالا تو مدینه فاضله که حالا بعضیا تفسیر اینطوری دارن که در اون فضائل تبلور میکنه، رشد پیدا میکنه، الیت یعنی همون نخبگان جامعه میان زمامدار میشن، اگه هر جای الیت و نخبگان زمامدار بشن اون میره توی فضائل و به اصطلاح خوبی ها، پلشتی ها و اینا چه میشه. حالا بعضی میگن نه این تعریف ناقص، طور دیگه است، حالا من نمیخوام شقوقو بگم. اون آرمانی و بعضی ها اوتوپیا میگن، که این اوتوپیا یا آرمان شهر که تو رشته معماری میگن، جامعه رو مدینه مثلا تعریف کردن. مدینه فاضله یعنی در حقیقت جامعه فاضله. بنابراین این آرمان ها مثلا توی مارکسیست کمونیست میشه یه مدینه فاضله شون، که ما میرسیم به تو مقطع کمونیست در جایی میرسیم که اون ویژگیاش اینه که طبقات وجود نداره، دولت وجود نداره، تبلور اراده مردم به صورت شوراست، اونجا هر کسی به اندازه تواناییش کار میکنه، به اندازه نیازش برخوردار میشه، این میشه جامعه الگوییش. بعد میگن اینا یه فرایندی داره از سوسیالیست رد میشه مارکسیست، بعد معلوم شد که این مارکس مثلا این اراده رو داره ناقص بوده، به چیزایی رو ندیده، فروپاشی شد. توی نظام سرمایه‌داری هم الان تو خود غرب آقای دکتر یه نکته‌ای گفتن که ما میگیم نه، تو غرب داره میگه، این وال استریت 99% 1% میگه هست دیگه، یعنی میگن آقا تفکرات و تلاش‌ها و دانش بشری به شدت رفاه مادی رو برده بالا. شما قبلا یه روزی خانم خانوار صرف آشپزی، تهیه مواد، هیزم می‌کردن، تو ماکروویو 2 دقیقه غذاش آماده است، یعنی اوج راحتی دیگه. اما از این بشر از نظر رفتاری، آرامش فکری، طمأنینه، اون سرمایه دارش صبح میاد وال استریت رو نگاه میکنه ببینه سهامش سقوط کرده یا نکرده. این جامعه‌ای که صرفت با نگاه ماتریالیست برده به اوج رفاه مادی، که تازه اونجا هم رفاه مادی عمومی نیست، اونا معتقدن 99% مثلا 1% سرمایه دار، صاحب سرمایه، نه سیاست مدارار، اینا منافع اصلی رشد و توسعه رو هر واژه‌ای که بگیم در امریکا به خودشون دارن میدن، در جهان نابرابری شدیده. پس در رفاه مادی، تحولات فکری، تبلورش به چیزی که حالا دانش بویان، نالج بیس، اینا ما نفیش نمی کنیم، دستاورداری داره، ولی اون جامعه آلمانی الگوی حرکت چالش داره. این چالش تا خوب جا نیفته در محافل آکادمیک، دانشگاهی، سیاست گذاری، تصمیم گیری، ما شاهدیم که رئیس محترم جمهور ما شجاعانه، اگرچه خیلی تلخ، اشاره کردن آقا این اقتصاددانایی که حالا بیشتر مشاوری نیستون تو، اشاره کردن که آقا هرچی نرخ ارزو ببریم بالا صادرات میره، رفاه میشه. بعد ایشون اعتاب میکنه که اینطوری نشده. بله اولا خیلی خوشحالیم این باشه جهت داریم میشنمیم، ولی اینو اگر تو نقد و بررسی قبل تصمیم گیری میگفت جواب میشینید که بله غلطه، یعنی صادرات تغییراتش با نرخ ارز بله یک هست ترتیب داره، ولی این تو یه اگر اقتصاد کشور رو شما مدل کنی، یعنی متغیرهای اصلیش رو در بیاری که تولید ناخالص ملی، یه تعداد متغیر در میاره برای ساده کردن بیرون میشه به الگو مدل، روابطش تعیین کنی، ضرایبش رو بتونی تشخیص بدی، اطلاعات آماری درست باشه، اینا اونجا اگر بگی که خب نرخ ارز بره بالا صادرات میره بالا، بعد حالا تاثیرش رو سایر متغیرات چیه، رو دستمزد چیه، رو جی ام پی چیه، رو نمیدونم واردات چیه، سرمایه گذاری چیه، اقتصاد ایران اگه الگوی میبینه 10 تا عارضه داره که در قبالش یه جنبه نیمه مثبتی به اسم صادرات.
خب تو ما الان الگو نداریم چیکار کنیم؟
اول میخوام همین بگم که یک، ما این آشفتگی رو تو نظام تصمیم گیری سیاست گذاری داریم، این که فقط بگیم الگو غلط. ببینیم الگو شاید یه ضرورتی برای پاسخ به تاریخ از نظر من باشه، ولی یک تصحیح تغییرات، تشخیص شرایط و اتخاذ تصمیم با اون، این حرف اولین باد پردیک لیست که حالا به انگلیسیش میشه پردیک لیست زد. یعنی در زمانی که اوج مکتب کلاسیک بود، یه تنه دانشمند آلمانی که تو ادبیات هم انگلیسا بایکوتش کردن، کتابش تو ایران، من معاون دانشگاه اقتصاد بودم، تازه با کمک یکی از دوستان اینا ترجمه شد، تازه کتابش اومده بود، در که سبرت ملل میدم آدم اسمیت از 50 سال 70 سال پیش اومده، بهش میگن بنیانگذار مکتب تاریخی آلمان و پدر پروتکشنیسم، یعنی حمایتگرایی. حرفش سادهش که هنوزم کاربرد داره که در عمل باید این کاری کرد، این بود که آقا علم اقتصاد واحد برای دنیا وجود نداره، هر کشوری متناسب با مقتضیاتش با شرایطش باید مبانی پایه‌ای داره اقتصاد، چون ما تو خورده کلان درس میدیم، ولی متناسب با اون باید اینو تعریف
کنیم.
اگر اینطوری به اقتصاد نگاه کنیم، یعنی الگو یه بحث خیلی خیلی بالاتره، ریل گذاری میکنه، جاده گذاری میکنه، تو اسناد بالاتری پایینتری، اما ما چالش همون معلومه، ایشون یه مقدارش اشاره کرد، سند چشمانداز 20 ساله یعنی چی؟ یعنی ما سابقه برنامه‌ریزی به تعبیر ایشون که درستم میگه، از زمان دستور ترومن به توسط مشاوران دانشگاه هاروارد امریکایی تو ایران گذاشته شد برای تسلط امریکا که جنگ سرد، اون موقع اسمش سازمان برنامه بود، مسئول برنامه بودجه، مسئول مدیریت و غیره. مقدرات کشور رو در راستای منافع غرب در درجه اول و با یه هدفایی که برای داخل دارن که حالا به اینا نمیخوام بپردازیم. ما تو این مسیر اگه الان شما نگاه کنید که به اصطلاح سابقه برنامه‌ریزیم خیلی قویه، ولی چارچوب‌ها، مبانی فکری، نوع نگرشو که انقلاب شد اصلا رفت کنار، اومد کنار، ما یه آشفتگی تو مبانی و نظری هم داریم. یعنی نه اومدیم الگوهای غربی رو به صورت مطلق، من معتقدم اگه ما الگوهای غربی مطلق رو اجرا میکردیم به مراتب دستاورد مشخصی داشتیم، یا هر الگوی رقیب دیگه. ما اومدیم آشفت بازار، یه تیکه از این، یه مقدار از اون، یه جای دخالت دولت، یه جای عدم دخالت دولت و غیره رو اساس دادیم، دچار آشفتگی شد. پس ما مشکل اون قبل از که الگو بشه، یه چیزایی رد قبلی اونه، یعنی الگو واقعا باید جزء دستاورد نظام جمهوری اسلامی باشه، نفیش نمیکنم. اما همچین چالشی که برنامه چشمانداز 20 ساله داشت، یعنی من خودم چون برنامه‌ریزی درس می‌دادم می‌دونم 20 چند سال تو این برنامه‌ریزی، حرف اینه که بعد سابقه برنامه‌ریزی ما طولانی داریم، برنامه کوتاه مدت و میان مدت. خیلی ها اونجا ایراد، جز خود بندم یه بخش از این ایراد که آقا ما برنامه لانگ تایم، بلند مدت، درسته که خوبه ولی به یه ثبات‌های احتیاج داره. سرعت تغییر، تحولات تکنولوژی، نمیدونم تحولات جهانی منطقه‌ای، طوری که خیلی از هدف‌ها رو دچار بالا پایی می‌کنه. بنابراین اگر سند چشم‌انداز می‌خواید بذارید، اول مبانی نظری و تئوریکش باید مشخص بشه، که این مبانی تئوریک نشد. بعدها آخرین جمله تو 30 ثانیه من به دوستان به مجمع تشخیص گفتم، یکیشون بزرگواری کردن همت کرد، گفتم مبانی نظری تازه اومد در حد یه نشریه‌ای به اسم راهبرد توسعه که تازه بریم رو مبانی توسعه بریم. پس اون چشم‌انداز فاقد مبانی نظری و تئوریکی خودش بود. برای همین ایشون اشاره کرد، رصد کردیم، پلان کردیم. ما یعنی به جای اینکه رقیبمون که ترکیه بوده، یه کشور دیگه بوده، خودمون رو بهش نزدیک کنیم، اتفاقا فاصله‌مون طولانی شد. قبل از اینکه به اون توسعه برگرده، به نوع نگاه و تحلیل ما برمیگشت. یعنی ما با نگاه ناقص داخل این طراحی
فرصت اون محصول می‌خوایم از نظرات سایر مهمانان هم استفاده کنیم. خیلی ممنون آقای دکتر پاداش. پاسخ شما به این سوال چیه؟ ما الان حالا به تعبیر آقای دکتر الگوی بحثیه که بیشتر ناظر به مبانی و کلیاته، ولی به هر حال ما از اول انقلاب تا الان دستاوردی که بتونیم بهش اتکا کنیم، دست سیاستگزارمون بدیم یا شما این برنامه رو اجرا کن، نداشتیم. تکلیف سیاستگزار و دولت چیه تو این موقع؟
ببینید، اولا در این که اون ابتنای دومی که عرض کردم از منظر فکری در مورد این الگوی پایه وجود داره، که این است که ما باید مبتنی بر این الگوی بومی، ظرفیت‌های داخلی و بومی خودمون باید الگوی پایه را باید مطرح بکنیم، در شکی نیست. هیچ کس از نظر توسعه‌ای به این موضوع تردید نداره، حداقل الان اجماع نسبی وجود داره. اون چی که مشخص است، یه بخشی از بحث رو عزیزان فرمودن، ما گرفتاری اساسیمون در بحث توسعه گرفتاری پارادایمی است. گرفتاری پارادایمی اینه که ما گفتیم نه الگوی غربی، نه الگوی بلوک شرق، گفتیم یه الگوی اسلامی. حالا با ایرانش هم من عرض کردم اون دوگانه متعارض، از قضای یه دوگانه های متعارضی هم که اینجا خودشون صریحا در این الگوی اشاره کردن، همین اسلامیت و ایرانیت، که حالا من این رو مسکوت میذارم چون زمان نیست، در همین الگو در چارچوب همین که ارائه شده منتشر شده، به همین موضوع اسلامیت و ایرانیت به عنوان دوگانه متعارض اشاره شده است. آنچه که به عنوان الگوی اسلامی ما تعریف کردیم هم پیامدهاش دیدیم، در بانکداری اسلامی پیامدهاش رو کرات دیدیم و داریم میبینیم. به رسمیت نشناختن بعضی از بازارهایی که از نقطه نظر علمی، مثل بازار پول، از نقطه نظر علمی بسیار بسیار های اهمیت در اقتصاد، ولی ما به نپذیرفتیم این رو و جایگزین هم براش در نظر نگرفتیم. بنابراین این یک مشکل اساسی است که هر قاعده گذار و هر بازیگر و هر کنشگر اقتصادی از جمله دولت رو با گرفتاری مواجه میکنه. اونچه که من عرض کردم در بحث روش تدوین و یا روش شناسی تدوین الگو، اینکه نهایتاً بالاخره رو باید حاکمیت باید بنویسد این الگو رو، دولت باید تدوین کند این الگو رو، یا مجمع تشخیص مصلحت باید اون الگو تدوین بکند، و نهایتاً چه کسی باید این رو اجرا بکند؟ اصلا باید پایبند خواهد بود. ما همیشه دیدیم برنامه توسعه تدوین شده، دولت‌ها به بودجه متعهد نبودن، چه برسد به برنامه توسعه، چه برسد به سند چشم‌انداز، چه برسد به سیاست‌های کلی، و به طریق این اولا به الگوی پایه. تقریبا دولت ها به آنچه که خودشون نوشتن هم الزاماً پایبند نبودند. پس چجوری دولتی سندی در واقع میخواد، در واقع سندی رو مبنای اجرای اون در کشور میخواد قرار بده که اصلا خودش درش نقش نداشته است؟ من فکر میکنم در 4 حوزه ما هنوز در واقع مسئله این الگو باید به لحاظ بنیانی بود مشخص بشه تا تکلیف همگان در این قضیه روشن بشه. غیر از اون دوتا مقوله پیشرفت فدرالیسم که عرض کردم که بنده تصور میکنم در چارچوب هم فلسفه و هم اقتصاد اسلامی این دوگانه باید حل بشن، اما یکی مقوله خود نظریه دولته، یکی مسئله مالکیته، یکی مسئله آزادیه، یکی مسئله نسبت این آزادی با عدالت است. تقریبا در مورد مالکیت، در مورد دولت و در مورد آزادی این الگو ساکت. اما فکر نمی کنم نظریه پردازان ما در این زمینه اگر بخوان این الگوی پایه رو به یه الگوی ارتقای یافته تبدیل بکنن، تا زمانی که ما در اون مبانی معرفتیمون دیدگاه مشخصی راجع به داشته باشیم این مسئله رو بتوانیم حل بکنیم. نکته بعد اینه که در جریان همین تدوین باید ببینیم چه جریان فکری چه کسانی هستن از اقتصاددانان و سیاستگزارانی که قرار هست این نسخه پایه رو به یه نسخه ارتقای یافته تبدیل بکنن. من در این شک دارم که بتوان جریان اقتصاد آزاد رو، طرفداران اقتصاد آزاد رو با طرفداران اقتصاد در واقع حالا متمایل به سمت نهادگرا رو با دوستان ما در حوزه اقتصاد اسلامی با هم سر یک میز نشاند. و اساسا ما یه اراده‌ای و تصمیمی برای چنین تفکری وجود داره؟ چرا از ابتدا در این الگو، در تدوین همین الگوی پایه، این تفکرات متکثر در این الگو دیده نشده است که حالا بذاریم به عنوان الگوی پایه؟
البته دوستان معتقدن که دیده شده، یعنی اجماع بوده.
من فکر نمی‌کنم حالا اگر لازم شد به این بحث، چون تناقض‌هایی وجود داره، تناقض‌هایی وجود داره بین اون مبانی و تدابیر. در تدابیر تا تنظیم نرخ باربری هم در واقع ما تدبیر کردیم، در حالی که شرط رفتی مبانی خداشناختی ما و مالی انسان شناختی ما جامعه شناختی ما ندارد. حالا این رو اگه عرض کردم داخل خود الگو تناقض هست که در خود الگو وجود دارد. اما عرض میکنم که تکلیف دولت زمانی مشخص میشه که اصلا جایگاهی برای دولت مشخص شده باشه. تکلیف بنیان مهم توسعه به نام مالکیت زمانی مشخص میشود که در الگوی پایه دیده شده باشد. بالاخره تکلیف ما دکتر با مالکیت خصوصی، با مالکیت دولتی و با مالکیت ملی، اون نفتی که با عنوان ملی ما دولتی کردیم چیست؟ من فکر میکنم ما این نوع در واقع عدم تعارض ها رو اگر در همین الگوی پایه حل نکنیم، در از لحاظ بنیانی ما حل نکنیم، نه به لحاظ قاعده گذاری سیاستی، نه به لحاظ اجرای این، در واقع موفق نخواهیم بود و این 50 سال هم میماند در واقع مثل اون سالهایی که برای برنامه‌های توسعه برای سنجشمون داشت در نظر گرفتیم.
آقای دکتر شما برخلاف آقای تو خوشتری که مفصل توضیح میدن خیلی کوتاه جواب میدید. من خواهش هم اینه که این انتقادات رو کمی باز کنید، در موردش بیشتر صحبت کنید.
من اشاره میکنم و تأکید هم میکنم که تمام الگوهای توسعه چه تصریح بکنن چه تصریح نکنن تحت شمول یک نظام ارزشی هستند. چرا؟ چون وقتی شما از توسعه صحبت میکنید از تغییر و یک افق صحبت میکنید، یعنی برای خودتون محقق، اون استاد یا اون کسی، برای خودش یک جامعه مطلوبی تصویر داره و بعد میگه ما باید توسعه پیدا کنیم به اون جامعه مطلوب برسیم. این جامعه مطلوب از کجا در میاد؟ از جهان بینی محقق در میاد، از ایدئولوژی محقق در میاد. یعنی حتی کسانی که خیلی معتقد هستند که علم اقتصاد به تعبیر اونها که حالا مورد مناقشه هم هست که از ارزش ها توهی هست، اما در حوزه توسعه هر کسی میخواد صحبت بکنه باید یا تصریح بکنه یا تلویحاً اعتراف بکنه که یک الگوی مطلوبی داره. یعنی اگر ما راجع به توسعه مثلا ابتدا صحبت میکنیم راجع به رشد اقتصادی، پس فکر میکردیم که افزایش درآمد سرانه اون نظام ارزشی ما رو تعریف میکنه. اگر بعدن اومدیم مباحث کیفی رو بهش اضافه کردیم، آموزش، بهداشت، طول عمر، پس تو ذهن محقق و تئوری پرداز این بوده که مدل توسعه من باید به جامعه مطلوبی برسونم. بنابراین قابل خدشه نیست از نظر من هر کسی هم حتی در کلیت علم اقتصاد صحبت از خالی بودن علم اقتصاد از ارزش ها بکنه، وقتی که راجب توسعه صحبت میکنه، راجب تغییر صحبت میکنه، راجب هدف تغییر صحبت میکنه. اگر راجب هدف تغییر صحبت کنه، باید یه نظام ارزشی داشته باشه، این هدفش از اونجا آورده باشه.
خیلی ممنون از شما، خدافظی میکنم. با ایمانان هم خدافظی میکنیم. در انتهای برنامه با توجه به اینکه وایسی با شما خدافظی کنم، برای همتون خدا رو آرزو میکنم و میگم خلاف طریقت بود کلیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. خدا نگهدار.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشورین، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکل رو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره، حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرآلات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
یک نظر بر یار کردم، یار نالیدن گرفت. یک نظر بر ابر کردم، ابر باریدن گرفت. یک نظر بر باد کردم، باد رقصیدن گرفت. یک نظر بر کوه کردم، کوه لرزیدن گرفت. کوه لرزیدن گرفت، کوه لرزیدن گرفت، کوه لرزیدن گرفت. یک نظر بر یار کردم، یار نالیدن گرفت. یک نظر بر ابر کردم، ابر باریدن گرفت. یک نظر برباد کردم با رقصیدن گرفت، یک نظر بر کوه کردم کوه لرزیدن گرفت، یار نالیدن گرفت، ابر باریدن گرفت، باد رقصیدن گرفت، کوه لرزیدن گرفت، تکیه بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقش نشیند آن که یار از من گرفت، تکیه بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقش نشیند آن که یار از من گرفت، خاک بر فرقش نشیند آن که یار از من گرفت.
مسکن فعلی پاسخگوی نیاز کشور نیست. نمای